رو شورا رو برده بود جلو، میگفت آقا جان من میام میگم چیکار کن چیکار نکن. این ایده آقا جناب آقای مختاری عزیز دقیقاً دست جای تو خوبی گذاشتین. این قضیه انتخابات های مجلس درسته همون گونه که آقای دکتر فروزان گفتن رضا شاه سعد و سپه یا هر چی دیگه بود، ولی باید قبول کنیم یه تفکرم اینجا مطرح بود، تفکری که دولت رو فکر میکرد دولت ابزار مدرنیته است، در حالی که اصلا این نبود، دولت مانع مدرنیته بود. اونم اون دولت، اونم اونی که سه سال نیست هنوز جنگ تموم شده، جنگ جهانی اول شده، همه انتظار داشتن تو هر شهری عدلیه داشته باشن، نظمیه قانونی داشته باشن، یکم شوخی میکردن، یکم فکر کنم یکم تخیلی، یکم که نه همه تخیلی بودن و نتیجهش هم دیدن تخیل چی شد.
درسته آقای دکتر فرزان، در واقع ما فقط با خود انتخابات، انتخاب نمایندگان مواجه نیستیم. قبلش به اصطلاح قبل از اینکه انتخاب نمایندگان بخواد برگزار شه، ما هیئت نظار رو داریم. هیئت نظار هم خودش چالش‌های خاص خودش رو داشت، چون من بررسی که می‌کردم اسناد در واقع انتخابات رو، هیئت نظار همواره انتخاباتش با چالش مواجه بود و اعتراضات که این افرادی که به عنوان هیئت نظار انتخاب شدن، اینها در واقع به اصطلاح به نفع فلان کاندیدا عمل می‌کنن. یعنی این پروسه هیئت نظار خب به عنوان کسانی بودن که اینها ناظران بر انتخابات بودن، این پروسه هم خودش مشکلات خاص خودش رو داشت، به عنوان اینکه خب با وجود اینکه بخشی از این نظار در واقع ریش سفیدان و معتمدین منطقه خودشون بودن، اما این پروسه هم خودش مشکلات خاص خودش رو داشت. شما به صورت چگونه این رو تحلیل میکنید؟
خیلی متشکرم. فرمایش آقای دکتر کوهستان نژاد مبنی بر اینکه رضا خانی که سردار سپه بود در سال 1299 اسفند 299 بعد از دو سال شد رئیس الوزراء و بعد از دو سال در سال 1304 شد پادشاه، از سال 1304 تا سال 1320 پادشاه بود. بله این روند به نظر من استبداد به تدریج با شیب ملایم شروع شد تا شیب تند، یعنی 1302 استبداد بود در حد مثلا 20%، در سال 1304 شد مثلا 50%، از سال 1304 تا 1320 شد 100%. من عرضم اینه، فرمایش ایشون رو، فرمایش شما رو قبول دارم که به تدریج این استبداد شکل گرفت، اما رضا خان همونطور که قبلا اشاره کردم در دوره ششم مجلس، ما اولین دوره انتخاباتی داریم که در دوره سلطنت رضا خانه. این دوره اصلا ما رقابت‌های حزبی و مرامی نداریم نسبت به دوره‌های قبل، یعنی دوره‌های قبل خیلی فعال‌تر بوده. من عرضم چیست؟ من عرضم این است که رضا خان با دو روی و با دو وجه با انتخابات مواجه شد. یک، از طریق برگزاری انتخابات و رأی دادن مردم که ظاهر قضیه است، حفظ ظاهر صورت قانون اساسی، ادامه کار مشروطه است. دو وجه دیگرش، آدمای اون صندوق رو خودش و عواملش انتخاب میکردن. من تمام عرضم اینه و برای اینکه اینو ثابت کنم تمام شواهد و قرائن رو مدارک رو دارم. مثلا در روزنامه کار در اون موقع اومده که مردم ضمن احترام به نظامیان امروز میبینند حاکم آذربایجان از لباس نظام استفاده میکنه و مشغول ظلم و تعدی است. ببینید جناب آقای مختاری، عرض من اینه که رضا خان از سال 1302، البته از 1299 که با برنامه آمد، روز به روز که میگذشت، یک، قدرتش و سلطش و استبدادش بیشتر میشد، دو، هدفمندتر و قدرتمندانه تر عمل میکرد. یعنی استبداد مطلق. یعنی چی؟ یعنی مردم رأی میدن، اما آن کسی رو که حکومت و دولت میخواهد از اون اسمش در میاد. به تیمورتاش وزیر دربار اشاره فرمودید در مجلس هشتم، و تیمورتاش در ادامه مینویسد که از تاریخ ملاحظه حکم تا 48 ساعت فرمانداران، بخشداران، شهربانی ها اجازه دارند که اگر نمیتونند مفاد بخشنامه فوق رو اجرا کنند استعفا بدهند و بروند. آقای مختاری عزیز ببینید، حالا من میخوام وجدان و خرد مخاطبین محترم رو به داوری بگیرم و اینو عرض کنم که اگر در طول این 18 تا 20 سال حضور سیاسی مقتدرانه رضاخان که تماماً با حمایت انگلستان بوده. حالا اون اواخرش یه مقدار دچار خلل میشه و از همون ناحیه هم لطمه میخوره رضاخان. اگر غیر از این میبود، یعنی اگر بر اساس انتخابات سالم و روشن و شفاف میبود، ما الان نمیتونستیم برای رضاخان انتقاد کنیم. بنده که دارم الان با شما صحبت میکنم بیش از 35 سالی که دارم تاریخ میخونم و درس میدم. تنها چیزی که از تاریخ آموختم این که حقیقت رو بگویم و اون رو قلبش نکنم و مخفیش نکنم و راز هستی و راز حقایقی که تو تاریخ دیده شده این رو تا جایی که بتونم و شرایط اجازه بده در معرض دید عزیزان قرار بدم.
خواهش می‌کنم. ببخشید شما یه سوال فنی کردین باز نشد.
آره من همین می‌خواستم اینو از شما بپرسم. هیئت نوزار در واقع
ببینید ما بهتر رسازه چیزی بیافتیم رو بحث دقیق. ببینید انجمن نوزاری انجمنی بودش که رسما وظیفه برگزاری انتخابات رو داشت.
این نظارت داشت اصلا برای
انتخابات. نه برگزاری و نظارت، یعنی وظیفه داشت
و از معتمدین و ریش سفیدان هر منطقه‌ای هم انتخاب می‌شد.
از دور اول قانون انتخابات میاد توصیف میکنه، میگه آقا جون انجمن نوزار کیا باید باشن؟
عنوان هیئت نوزار هم من در اسناد دیدم.
هیئت انجمن نوزارن، همیشه تو چیزای ما انجمنن.
ولی تو اسناد من هیئت نوزار دیدم.
دقیقاً میاد تو قانون میاد به بند میگرده نظر چیز میکنه، وظیفه نهایی به عهده ایناس، اینا از طریق فرمانداران و عوامل اجرایی باید انتخابات برگزار. چرا حالا؟ برای اینکه انتخابات از نظر قانونی نباید دولت برگزار کنه، به همین دلیل اینو به عهده یک انجمن میذاشتن. اعضای انجمن کیا بودن؟ معمولا اعضاش از طبقات مختلف جامعه بودن،
یه نوع هیئت منصفه بود.
بله، که دور اول خود مردم و انتخاب میکردن، دورهای اول دوم. ولی قانون انتخابات 1304 وقتی که میاد یک مقدار اختیارات فرمانداران، یک مقدار اختیارات حکم برای چیز برای انتخاب به اعضای انجمن یه مقدار بیشتر میکنه، ولی در از حدود سال 1106 و 7 به بعد این دولت بود که کاملا دخالت میکنه از طریق حکام و عوامل خودش و انجمن نوزار آنگونه که خودش میخواد میچینه و این انجمن نوزار میاد عمل میکنه. در واقع این نهاد غیر دولتی بوده که از سال 1178 در کلیه ایران کام به طور کاملا مشخص در حوزه انتخابات مختلف توسط مامورین و حکام دولت در جهت منافع دولت انتخاب شده.
آقای کوهستانی جان، حتی تا انتخابات مجلس هفتم، یعنی تو خود انتخابات مجلس هفتم، من اسناد زیادی دیدم که همچنان این هیئت یا انجمن نوزار به عنوان یک نهاد مستقل سعی میکرد عمل کنه.
بله،
یعنی
بله.
این رو ما بایستی چون داریم درسته. ما یه پروسه رو در واقع بررسی میکنیم که این در واقع یک نهاد مستقل همچنان سعی میکنه در اون فضایی بله، که قرار بسته بشه مقاومت میکنه.
ولی این مقاومت بعدن شکسته میشه. چرا؟ چون دیگه انقدر قدرت میگیرن حکام و نظامیان هر منطقه، هر شهر و هر استان که اینا سنگ دیگه اینقدر سنگ جلو میذارن، سنگ جلو پای چیزی که میذارن، میگن آقا جون فقط اینا میتونن بیان عضو انجمن بشن. سال 1305 کی شاه بود تو این مملکت؟ شما اگه مصاحبه آیت الله مدرس رو بیاییم جلو بذاریم و بخونیم اینجا بگیم چی گفته، شما قبول دارین؟ ببینید بس نباید یک کاس مطرح بشه، کسی نمیخواد طرفداری از کسی کنه، نمیخواد چیزی داشته شد. تاریخ علمه و این علمو باید نقد پذیر کرد. نمیشه که یک کاسه کرد و یک نقل قول از کسی آورد که خودش به قول معروف، اگه شما از آزاد دینی اینا قبول دارین یه بحث دیگه است، اون بیان اعلام کنیم آقا چون هر چی بگه ما قبول داریم، هیچ مشکلی نیستش. ولی یک پروسه، شما وقتی که قبول میکنین، خودتونم گفتین به تدریج این اتفاق افتاد و عوامل مختلف بود، ما که نمیتونیم هیچ کس حرفش رو مطرح نکنیم، هی همه چیز رو بدانیم بزنیم رضاشاه. چون وقتی این شعبه به وجود میاد که احتمالا آدم نخواد بقیه رو سهمشون رو بگه، بقیه کسایی که هستن رو بگیم نگرد، مثلا نیاییم مثلا زکال ملک فروغی سهم اونو بگیم، هی بگیم رضا شاه، هی بگیم رضا شاه، چون میدونین که این جریان اصلا شهریور 20 به بعد علم شد، مدام میگفتن رضا شاه، کسایی اینو میگفتن که خودشون دقیقا تو اون دوره 16 ساله کارهای زیادی کردن و اونو میگفتن که خودشون اینجا بیان نشه. بنده فکر میکنم که اگه ما سعی کنیم همون جوری که تجربیات شما هستش، چیزای شما هستش، ما بحثو به طریق علمی بریم جلو، انقدر علم فکر کنم که چیز داشته باشه که ما احتیاج نباشه نقل خاطره یک فرد رو بیایم بزنیم. اون صحبتی هم که شما از حقیقت نقل کردیم سال 1301 تا 2 باید باشه، از این صحبت تو مطبوعات خیلی فراوان است، حکم نیست، سندیت با توجه به چیزهای دیگه مشخص میشه، نه فقط یک نقل قول، همون صفحه طوفان و همون صفحه حقیقت رو شما چیزهای دیگه‌ش هم ببینید خیلی چیز
متفاوته. چون روزنامه کار رو گفتن
کار معذرتون، چون حقیقت و کار تقریبا همسو بودن،
چپ بودن.
ولی به هر حال به نظر من انتخابات انجمن نوزار آن محلی، آن نقطه‌ای بود که دولت تمام چیزش رو در آورد که پروسه انتخابات تحت کنترل قرار بده. اون کلیدی بود که طبق قانون وظیفه داشت این نهاد غیر دولتی.
حالا آقای کوهستان نژاد، من این رو در واقع بله من نژاد خواهش این وقت رو در اختیار شما میذارم. آقای دکتر فروزان، یه نکته‌ای که هستش، تیمورتاش قبل از انتخابات مجلس هفتم یک دیداری داره با دبیر شرقی سفارت بریتانیا و اونجا اشاره میکنه به در واقع انتخابات در ایران و اینکه ما بایستی انتخابات رو دو مرحله‌ای بکنیم، یعنی اینکه ما افرادی رو به جامعه معرفی کنیم و اون افراد توسط مردم رأی بگیرن و بیان به مجلس، و توجیهش هم برای این دو مرحله قشنگ از انتخابات دو مرحله‌ای صحبت میکنه در اون دیدار، که ما بایستی نمایندگانی رو معرفی کنیم که میدونیم اینها برای اون مسیری که ما برای تجدد و توسعه لازم داریم اینها افراد شایسته ای هستند. یعنی به نوعی میشه گفت که در ذهن کسانی مثل تیمورتاش و اون سیستمی که همراهی میکرده با رضا شاه یک انتخابات دو مرحله‌ای بوده. ابتدا این انتخابات دو مرحله‌ای میشه، بعد کم کم میرشه اصلا یک انتخاباتی که کاملا در مرحله بعد انتصابات، حالا اگر بخوایم وسا قضاوت آقای دکتر فروزان رو بپذیریم میشه، یعنی ابتدا یک انتخاباتی بوده، خب حالا آدمای برجسته از توش در من کم کم میشه انتخابات دو مرحله‌ای، که باز هم از دل اونها ما آدمایی میبینیم که خب آدمای برجسته بودن، ولی کم کم آدمای بازم من رو بایستی بگم آدمایی هم که تو همون مجلس 13 بودن بازم اونها آدمای کمی نبودن، ولی خب آدمایی بودن که از لحاظ شخصیتی پذیرفته بودن اون استبداد و دیکتاتوری رو.
ببینید تیمورتاش اون موقع حزب ایران نوین اول داشت،
بله.
یه حزب داشت،
اصلا حزب ایران نوین ایران نو،
ایران نو، آفرین، ایران نو رو داشت،
که در واقع تلفیقی از جمعیت ایرانی جوان بود، حزب رادیکال بود،
بله، همه کسایی که آرزوی
میشه گفت حزب رستاخیز دوره رضا شاه بود.
درسته. ببینید تیمورتاش رو نباید با مسائل بعد قاطی کرد. تیمورتاش یه ایده داشت، همونطور که داور یه ایده داشت، همونطور که فرخی یک ایده داشت، واقعا اینا فکر میکردن از این طریق میتونن هم به آزادی و هم به آبادانی کشور خدمت کنن. مگه کسی میتونه فرخی رو تو زمینه بهش چیزی رو بچسبونه؟ مگه کسی میتونه به مدرس یا به مصدق چیزی؟ نه، اینا یه تزی رو آوردن و این تز این بودش که ما آقا جون یک دولت مقتدر رو بگیریم، این دولت مقتدر سر سامان بده، در عین این که ما یه انتخابات خوبی داشته باشیم. یقینا تیمورتاش نظرش این نبود که مدرس ها حذف کنه، مدرس ها رو حذف کنه، مصدق ها رو حذف کنه، حسین علی یا تقی‌زاده، نه، نظرش اون چون بخشا، بلوکات، شهرستان ها که خانات در واقع هستن، حکام و فئودال های محلی هستن که میون یه نفر میندازن جلو، اونو درستش کنه. ولی نمیدونست که ابزار این کارو نداره، او در حدی نبود ابزار این کار داشته باشه. مگه اینکه یکی بره وزیر بشه چقدر قدرت مگه داشت که بخواد این کار رو انجام بده؟
در واقع اینها قدرت خوانین و مالکین بزرگ رو کم گرفته بودن،
قدرت اصلا سلطنت رو کم گرفته بودن، قدرت نظامی ها رو کم گرفته بودن. هنوز فکر میکردن مثلا فرض کن این قزاقا که اونجا هستن، این چیزی که اونجا هستن، به چند وقت بعد بالاخره یه چیزی میشه اونجا، دری به تخته میخوریم برام میشه میره. خیلی دست کم گرفته بودن و نمیدونستن آقا جان یک دولت مقتدری که شما دارین الان بهش کمک میکنین هیچگاه نمیاد بره اون فئودال یا اون خان یا اون کسی که شما فکر میکنین میخواین اون نماینده درست کنه اون رو درست کنه.
چون پایه قدرت نهادی
قدرت و اون در خدمت این قرار میگیره. این تزی بود که خود اینها نخستین قربانیانش بودن شکستش. در واقع رضا شاه از اینا کمک گرفت، نسل مشروطه طلب رو نابود کرد و بعد خودش نظامی اینا رو نابود کردن. در مرحله سوم از سال 1910 هستش که دیگه واقعا احتیاج به هیچ کدوم از اینا نداشتش، هر کدوم یا کشته شدن یا یه جای کناره گرفتن یا ساکت شدن و دیگه هیچ حرفی
و نهایت هم پایه های مشروعیت خود نهاد سلطنت چون از بین رفته بود خیلی راحت فروپاشی تسهیل شد. آقای دکتر فروزان شان نکته نظراتتون همین که خب آقای کوهستان نژاد و من هم در واقع این که ما به عنوان یک کلیت نبینیم انتخابات در از مجلس پنجم 1102 تا 1120 رو، همونطوری که من عرض کردم در صحبتم با آقای کوهستان نژاد، در واقع خب ما یه دوره‌ای داریم که خب انتخابات حالا سعی میکنه به اون نهاد انتخابات تا حدودی وفادار باشه، به اون سازوکار قانونیش، از یه دوره دو مرحله‌ای شدن هست برای اینکه بتوانن اون برنامه‌ها رو پیشن، از یه دوره خب حالا ما اون عبارت و تعبیر شما رو میپذیریم انتصابات میشه. آیا شما همچنان قائل به این هستید که از 1102 تا 1120 یک سره و یک پارچه بوده؟
خدمتتون عرض کنم که الان من یکی دو تا بحث رو باید اشاره کنم. اولا فرمودید آقای استاد کوهستان نژاد رو مبنی بر این که استناد به اشخاص آیا سایر دیدگاه های اون فرد و سایر ما، موضوعمون انتخاباته، هر فردی راجبه، من مثلا فقط مگه راجبه یحیی صحبت کردم، من از دکتر مصدق عرض کردم، از آیت الله مدرس گفتم، الان میخوام از مهدی قلی خان هدایت بگم، از جناب احمد متین دفتری بگم، از یروان ابراهامیان میخوام بگم، من دارم راجبه صرف انتخابات چگونه در این کشور برگزار شده از دیدگاه های مختلف. پس ما داریم از همه دیدگاه ها استفاده میکنیم سر یک موضوع، یعنی روش علمی و متدمند باید باشه، دارای متد داشته باشیم که ما تو این زاویه.
من میگم شما چرا
من از اون نشه
دولت ها من... مدرس
جناب استاد من تو فرمایش شما سکوت کردم، خواهش میکنم که شما اجازه بدید من عرضمو تا پایان بگم.
چون وقتم کمه فقط آقای دکتر خیلی سریع
من سریع میگم، ولی خب ایشون فرمایش کردن مجدد. خدمتتون عرض کنم که عرض من این است،
میفهم
شخص رضا خان چون یک آدم نظامی است و چون با حمایت انگلستان و به کمک اون پله‌های قدرت رو از 1299 تا سال 1300 1302 1304 طی کرد و در طول مدت با حمایت انگلستان و سپس آمریکا بود، کشور رو به عنوان یک کشور دموکراسی نمی‌دید و نمی‌خواست.
حتی آمریکا تون بره،
حالا حمایت‌های بعدیش می‌خوام بگم که بحث جنگ جهانی دوم،
خب تو جنگ جهانی دوم که حتی حمایت هم نکرد از رضا شاه،
بل میخوام بگم که با حمایت غرب،
میخوام خلط مبحث
برای منظور حمایت غرب انگلستان و غرب، چون بالاخره آمریکا هم تو همون گروه بودش در جنگ دوم. رضا خان کشور رو به عنوان یک کشور نمیدید، به عنوان پادگان میدید و کسی که با این نگاه کشور رو نگاه کنه باید همه بله قربانگو و مطیع و منقاد باشه. من دارم اینو معرفی میکنم به جامعه و به جوانان، میخوام بگم ما با این فرد مواجهیم، مثلا احمد شاه، ممدلی شاه، مظفرالدین شاه، ناصرالدین شاه کشور رو پادگان نمیدیدن، رضا خان کشور رو پادگان میدید و اونجوری هم میخواست. میخوام بگم از سال 1299 تا سال 1320 آنچه رو که میخواست تحقق جامعه عمل بهش پوشاند. حالا یروان آبراهامیان در
یعنی
کتاب.
شما یک پارچه میبینید؟
نه، من استبداد مطلق میبینم
از ابتدا.
از ابتدا، از روزی که ایشون اومد، از مگه ببخشید کودتای سوم اسفند 1292 غیر از این بود؟
نه خب در کودتا که تا مدتی سید ضیا در واقع
بالاخره ببخشید
بعدش قوام وقتی میاد، خب خود قوام هم اختیاراتی داره تو.
آقای استاد محترم، مگه شما نقش رضاخان رو کم میبینی؟ چقدر رضاخان نقش دیکتاتوری و استبدادی داره؟ تهران رو اشغال میکنه. یروان آبراهامیان کتابی داره، حتما شما با استاد استهزار دارین، تحت اینکه ایران بین دو انقلاب. در اون کتاب اشاره میکنه، یعنی من دارم همه حرفایی که زدم با استناد و رفرنس بوده برای مخاطبین گرامی. ایشون در اون کتاب اشاره میکنن که ترکیب مجلس در دوره رضاخان توسط شخص شاه صورت میگرفت و مجلس نهادی بی تأثیر بود و در این حال رضاخان علارغم اینکه این مجلس بی خاصیت و بی تأثیر رو میخواست، اصرار داشت صورت قضیه حفظ شود، یعنی قانونی باشه و مطابق دوره مشروطه باشه که تمام موارد به تایید مجلس برسه. جناب احمد متین دفتری در سال 1318 تا 1319 نخست وزیر ایرانه. ایشون میگه که از دوره هفتم رژیم دیکتاتوری بر قوه مقننه استیلا یافته و برای انتخابات لیست تعیین میکنه و کارگزارانش اون لیست رو از صندوق اسم در میآورند. اون شخصی که اشاره کردم، جان محمد ولی خان دولو، از تمامی صندوق های بجنورد همه رو کنار میگذاره، یه صندوقی که خودش پر کرده بود میفرسته برای مشهد و میگه که این انتخابات رو این افراد از تو این در اومدن. خدمتتون عرض کنم که استبداد، مثلا علی اصغر حکمت، ایشون میگه نتایج اسفبار دوره مجلس چهارم و پنجم کاری کرد که باعث بشه که اون استبداد رضاخانی برای تعیین انتصاب شخصیت ها برای این کشور ضروری باشه.
حکمت اینو در کجا میگه؟
علی اصغر حکمت، منبعشو نیوردم، علی جزء خاطرات علی اصغر حکمت تو همون کتابش
ندیدن سندی که خودش علی اصغر حکمت میگه.
من حالا میخوام
این حسابشو برسیم.
نه میخواید من به شما بعدن اینو الان
میگم. چون علی اصغر حکمت همین من تو یادداشتش به اون معنا ندیدم بخاطر
خدمت عرض کنم که من یه پیشنهادی دارم. حالا تو پرانتز راجع به این مسئله،
چون وقت اونم تموم شده.
بله بله، خب این پیشنهاد من پیشنهادو مطرح کنم. معمولا تو این جلسات از جهت علمی فرصت که نیست تمام مستندات رو ذکر کنیم. شما باید برای خوانندگان و برای شنوندگان عزیز یک فضایی رو ایجاد کنید که به مهمانانی که اینجا دعوت میکنید بفرمایید که همه ی حرفایی که میزنید و یا مطالبی رو که دارید رفرنسش رو به اونجا ارجاع کنید که دوستان بتونن ارجاع بدن. خدمتتون عرض کنم که خاطری رو از مهدی قلی خان هدایت میخواستم عرض کنم.
خیلی
کوتاه
دکتر، چون وقتمون تموم شده.
خیلی کوتاه. مهدی قلی خان هدایت میگوید که اسم حزب پیش پهلوی نمیشود برد. روزی ایشان در هیئت دولت فرموده بودند هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما هم یک نفر است. رضاخان شخصیت های مستقل، خردمند، حالا چه با قدرت چه با صلاحیت، از جمله محمد علی فروغی، از جمله همون جناب تیمورتاش، از جمله جناب داور و همون دوستانی که ایشون رو سر کار آوردن یا اون مخالفینی که داشت، دکتر مصدق، آیت الله مدرس، همه اینها رو به تدریج حذف کرد و ما جناب آقای مختاری قحط و رجال داریم و در دوره‌های بعدی مجلسی که دوره خود رضاخان بود با اشغال ایران توسط آلمان اصلا هیچ عکس العملی نشون نداد. یعنی میخوام بگم رضاخان ایران،
اشغال ایران توسط روس و بریتانیا،
نخیر نیروهای آلمانی هم اومدن.
نه خب نیروهای آلمانی که ایران رو اشغال نکردن،
اشغال نکردن، ولی وقتی که اونا اومدن هیچ عکس العملی نشون ندادش مجلس. درست. به خاطر همین عرض میکنم که ما قحط و رجال داریم و این قحط و رجال رو و ضدیت با قانون رو رضاخان انجام داد و با استبداد و دیکتاتوری مضاعفش، یعنی مضاعف نسبت به قاجار، کشور ما رو، نهاد دموکراسی رو از بین برد و همون رو هم فرزندش انجام داد، محمد رضا پهلوی.
خیلی ممنون از هر دو مهمان عزیز، آقای کوهستانی‌نژاد و آقای دکتر حامد فروزان. با تشکر از شما شنوندگان محترم که در واقع این برنامه رو گوش میکنید و با شماره پیامک 301035 ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادها و انتقاداتون آگاه میکنید. با تشکر از هر دو عزیز، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم از تهران، پخش رادیو گفتگو. انشاءالله که شما عزیزان در هر کجا که هستید همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید، نظرات سازنده خودتون رو هم برای ما ارسال بکنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط میکنن و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
چه خواهی به چشم بی خوابم نگاهی براه وی تا سر ماندم جان افشاندم او نیامد به امیدش با
های پرسر و صدا در باشگاه رادیویی.